بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. در جلسه صبح جمعه هستیم، روز 21 اسفند 1394 هست و ظاهرا آخرین جلسه سال 94 من هست. امروز 26 روز و 1 ماه و 12 ساله که کار خطابه قدیر میکنیم. 26 روز و 1 ماه و 3 سالم هست که کار خطبه فدک. در جلسه صبح جمعه که در خدمتتون هستیم، این توفیق رو پیدا کردیم که مقدمه مراد العقول جلد 1 رو بخونیم، به خاطر اینکه به فضای فدک دست شما در مرسل به فضای فدک به اصطلاح وارد بشیم. کلن اینو که عرض میکنم، عنایتم اینه آقای مهندس علوی زاده که شماها هم خواستیم برای دیگران بگین، این پروپوزال رو بگین، این خلاصه رو بگین که به عنوان اینکه ما شرح خطبه فدک کار میکنیم و درباره فرهنگ سازی خطبه فدک کار میکنیم، اصلا خطبه فدک جایگاهش کجاست؟ جایگاهش یه جاییه که باید از اینجا شروع کنیم. بعد از پیغمبر اکرم دو تا مکتب پیدا شد، مکتب اهل بیت که پیغمبر گذاشته بود و مکتب خلفا. این دو تا مکتب در 4 اصل اساسی با هم اختلاف داشتن، دارن. صحابه، اونا همه صحابه را عادل میدونن و مقبول در تمام گفته هاشون. معنای صحابه این است که حتی 1 ساعت در زمان حیات پیغمبر اینا مسلمان شده باشن و رو اسلامشون باقی مونده باشن، این میشه صحابه و عادل. ولی شیعه و مکتب اهل بیت میگوید که صحابه هم مثل سایر مردمن، خیلی خوب دارن، متوسط دارن، منافق هم توشون هست از همین صحابه. نکته دوم امامته. اونها معتقدن که امامت رو باید اهل حل و عقد مشخص کنن. اهل حل و عقد را تا 1 نفر هم رسوندن. اول گفتن جمهور مسلمین، بعد گفتن تا رسوندن. این که اهل حل و عقد چند نفرن برای تعیین امام، اینو از وقایعی که اتفاق افتاده برداشتن، یعنی کار خودشون در سقیفه، بعد تعیینی که ابوبکر کرده با عمر، بعد تعیینی که عمر کرده عثمان رو، از اینا برداشتن و گفتن. حتی گفتن 1 نفر اگر بیعت کنه از صحابه این تحقق پیدا میکنه. اما مکتب اهل بیت عصمت و طهارت میگن که همونطوری که نبوت من الله، باید خلافت و امامت و وراثت و اینها هم من الله باشه. 3، نشر حدیث رسول. از نظر اعتقاد اهل تسنن و مکتب خلفا، نشر حدیث رسول ممنوع شد. حرفشون این بود که اختلاف نیفته، حسبنا کتاب الله. اما مکتب اهل بیت میگن که ریفرنس اسلام 2 تاست، یکی قرآن کریمه، یکی فرمایشات پیغمبر که میشه احادیث رسول، و این احادیث رسول در حد قرآن باید اهمیت داده بشه و پیش بره و نشر بشه که بعدش میرسه به اهل بیت عصمت و طهارت. 4مین رکن اجتهاده. اهل تسنن معتقدن که همه صحابه مجتهدن، خیلی از تابعین هم مجتهدن، و اگر اشتباه کردن در عملشون 1 ثواب میبرن، اگر درست رفتن 2 ثواب میبرن. پس اگر علی با معاویه می جنگن، هر دوشون مصابن و ثواب می برن. حالا معاویه اشتباه کرده 1 ثواب می بره، علی اشتباه نکرده 2 ثواب می بره. این 4 رکن اختلاف بین 2 تا مکتبه. حتی بچه های تو خونه خودمون هم این 4 تا رو نمی شناسن. لذا اگر خوب اینا رو یاد بگیریم بگیم، برای ترویج مکتب اهل بیت خیلی مؤثره.
بحث 2 روایات رو
نیمه دوم قرن اینها شروع کردن سه‌های سته رو نوشتن، خودشون در مقدمات کتابشون که منم دارم تو دایره المعارفشون نوشتن که چاره‌ای نداریم، به خاطر احکام این کارو کردن. منتها خب به خاطر احکام که این کارو کردن خیلی از احادیث هم آمد.
بله. شما که تو این جزوهتون چاپ کردید، من فرمایشات می‌فرمایید. خیلی واضح و روشن بود. واقعا دادنی به دیگرانه.
الحمدلله. واقعا.
فقط این فرمایشات که
الان دارم. جزوه رو بفهمید که بیرون
نمی‌بینید. بله.
اسم جزوه رو بگید.
آورده بودیم.
بله. این واقعا دادنیه.
ما هم هنوز داریم، تموم نشده. از این بروشورا هست، جاهایی میخوان عیدی بدین یا انفاق بکنین در خدمتتون هستیم. بله. درباره اجتهاد، درباره اجتهاد نظر اهل بیت این است که اون وقت اونا اجتهاد رو به خاطر اینکه تأمین کنن رسوندن به پیغمبر، میگن پیغمبر هم مجتهد بوده. بنابراین که پیغمبر هم مجتهد بوده، میگن پیغمبر فقط قرآنش وحیه، بقیه صحبتاش اجتهاد خودشه. پس اگر خلیفه اول و دوم و سوم و یا معاویه با پیغمبر مخالفت کردن، مخالفت مجتهدی است با مجتهد درباره گفته هاشون و درباره اعمالشون، و با این کار خیلی کارا کردن.
آقا این که خدا پیغمبر میگه که این عبارت قرآنه،
بله، حالا اینا رو دیگه در بحث باید بگیم. عرض کنم که ما علت این که این مقدمات رو گفتیم به خاطر این که به اینجا برسیم که دارم عرض میکنم. آقای عسکری رضوان الله علیه بعد از گفتن اینها اومدن چند تا از مجتهدین اونها رو معرفی کردن. اولین مجتهدش پیغمبره، دوم مجتهدشون ابوبکر، سوم مجتهدشون عایشه است، چهارم مجتهدشون عمر، پنجم مجتهدشون عثمان و همچنین. اینا کارهایی که کردن. بعد اومدن موارد اجتهادشون رو گفتن. یکی از مهمترین موارد اجتهاد خلیفه دوم و خلیفه اول مسائل اقتصادی خاندان پیغمبره. در مسائل اقتصادی که میگم اغلب حتی ما طلبه‌ها هم نمیدونیم اینو که پیغمبر اکرم از دنیا که رفتن، پیغمبر سه تا راه درآمد داشتن برای اهل بیت. یکی از راه درآمد که هدایایی بوده که انصار در مدینه به خودشون داده بودن، خیلی از زمین‌های دیمی، خانه، باغ، باغ‌های دیواردار، پاساج و مغازه به پیغمبر هدیه کرده بودن. خیلی از اونها رو پیغمبر در زمان حیاتشون به فقرا بخشیدن و انفاق کردن، خیلی هاشون هم مونده بود. یه راه درآمدم فدک بود که این مال اختصاصی پیغمبر اکرم بود در سال ششم یا هفتم هجری تا آخر، که به دستور آیه قرآن که و آت زل قربا حقه اینو بخشیده بودن به حضرت زهرا و خاندان به اصطلاح پیغمبر زل قربا. زل قربا از این فدک استفاده میکردن، بقیهش هم انفاق میکردن به فقرهای تا اطراف مدینه هم میرسیدن. مسئله سوم سهم زل قربا بود از خمس و علما انما غنمتم من شیء فلان. کاری که مکتب خلفا کردن درباره آیه خمس، اومدن گفتن و علما انما غنمتم، غنیمت غنیمت جنگی است و یه جا بیشتر خمس نیامده. فقهای شیعه به دستور اهل بیت عصمت و طهارت میگن که، حالا اینو باز اینجاشو یک کمی توضیح بدم ولو تکرار اب نداره، میگن که از اولی که قرآن اومد اسم یک کار مالی رو برد، یک کار عبادی رو برد. کار عبادی رو که اسمش رو برد صلات بود، کار مالی رو که اسمش رو برد زکات بود. هنوز نماز تشریع نشده بود، پیغمبر میگفت اقیم الصلات، یعنی ارتباطتون رو با خدا زیاد کنید. بعد این صلات لغوی بعد از این که نماز تشریع شد، شد این نمازهایی که داریم میخونیم، یعنی شد نمازهای اصطلاحی. از اول زکات بدید، زکات مطلق تزکیه مالی و انفاق مالی بود. بعدن که به اصطلاح طلا و نقره و اینا حکمش اومد، زکات شد زکات خاص. همین الان هم آیات قرآن رو نگاه کنید، نوع آیات اولیه که به خصوص راجع به زکات اومده و مطلق گفتن، مطلق تزکیه مالی است و صلات هم مطلق ارتباط با خداست. آقایان آمدن گفتن که زکات فقط مخصوص غنیمت خمس، مخصوص غنیمت جنگی است، چون و علما انما غنیمتم داره. اهل بیت عصمت و طهارت هم از لغت استفاده کردم، هم از روایات استفاده کردم که پیغمبر وفود را، وفد یعنی گروه هایی که می اومدن اظهار اسلام میکردن، اسلام می آوردن، وفود را وادار میکردن که وقتی اسلام را قبول میکردن میگفتن باید تزکیه مالی بدید. منظورشون از زکات خمس بود که خیلی جاها لفظ خمس داره که خوندیم اینها رو. یکی از اجتهادات خلیفه دوم و خلیفه اول این بود که سهم ذی‌القربا را از دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها نهی کردن و منع کردن. پس خصومت حضرت زهرا با حکومت در سه جا بود، یکی ارث رسول بود، یکی فدک بود که منحت الرسول به او بود، نهله رسول بود، و یکی هم سهم ذی‌القربا بود. حالا جیم سومی خصومت ها ایاهم فی سهم ذی‌القربا. حالا دارم به اصطلاح روایات اینو میگن. خیلی این بحث جالبه. توصیه میکنم به آقایانی که معلم هستن، مدرس هستن، حتی اونایی که جلسه درسی ندارن، برای اطرافیانمون این بحث سه خصومت حضرت زهرا را با خلافت اون روز در این سه تا خوب بدونید و بتونید بگید برای مردم. بله،
زکات اصطلاحی، زکات
آره دیگه، بله، نقدین و غلات اربعه ثلاثه و غلات اربعه و انعام ثلاثه در اینجاست. نقدین یعنی طلا و نقره، غلات اربعه و انعام ثلاثه، زکات در این سه تا است. بله دیگه. خب الان میخونیم دیگه، الان همه شو همینو میخونیم. ارث، یکی ارث پیغمبر، خیلی پیغمبر ارث داشت. حوائط سبعی که مخیریق یهودی در قبا موقعی که پیغمبر از مکه داشت اومد مدینه، اومد مسلمون شد و بعد در جنگ بدر رفت کشته شد، قبل از این که بره جنگ بدر در حضور عده گفت شاهد باشید من حوائط سبعمو تقدیم کردم به پیغمبر. حوائط سبعی یعنی باغهای افغانه که اسم داشت اون موقع. اصلا باغها، اون موقع اصلا باغها دیوار نداشت. باغایی که دیوار داشت میگفتن حائط، حیات. حوائط سبعی اینا بودن که اینا مال پیغمبر. دوم فدک، سوم سهم ذی‌القربا از خمس. فدک به عنوان اینکه فدک پیبه کرده بود، چون مال اختصاصی پیغمبر بود، پیغمبر به دستور و آت ذی‌القربا داد به حضرت زهرا و خاندان امیرالمومنین علیه السلام. جیم فوق‌العاده، چون فدک، آخه فدک علت اینکه مطرح بوده خیلی خلاصه عرض میکنم، بارها گفتیم وقتی در جنگ خیبر پیغمبر فاتح شد، خیبری ها یهودی های باسواد و متعصب بودن، فدکی ها هم یهودی های متعصب باسواد و پولدار بودن. چون قریه فدک یکی از حاصل خیزترین قریه های کل عربستان بود که روایات داره، معجم البلدان داره، لها نخلون کثیر. تو روایات وقتی میگن نخلون کثیر یعنی درختای خرمای زیادی داشت و محصولات زیادی داشت و اونجا دژ بود، یعنی انقدر پولدار بودن و دهشون آباد بود و باغاشون دورش دیوار داشت و به اصطلاح نگهبان داشتن، از این دژهایی داشتن که حافظ و نگهبان داشتن، دژبان داشتن، قلعه هایی داشتن که مواظبت میکردن. بعد اونجا رو وقتی که خیبر رو حضرت فتح کرد، خبر به یهودیا رسید، اینا رعب تو دلشون افتاد. حالا روایات مختلفه، یکی از روایات اینه که نیمه شبی که از خیبر پیغمبر با امیرالمومنین و یکی از خادمانشون داشتن میومدن، به امیرالمومنین علیه السلام دستور دادن برو بالای دیوار اذان بگو. نیمه های شب امیرالمومنین اذان گفت، صدا پیچید، اینا فکر کردن که لشکر اسلام اومده اینا رو به اصطلاح الان دیگه خونریزی میکنه. آمدن بیرون و گفتن تسلیم، مصالحه میکنیم. خلاصه شو میگم، فردا پیغمبر و امیرالمومنین و چند نفر اومدن، اینا گفتن که ما مصالحه میکنیم، نصف فدک مال شما به شرط اینکه با ما جنگ نکنه، ما هم یهودی باشیم. ببین تعصباتشون اونا رو نگاه کن، ما یهودی باشیم نصف فدک رو میدیم. حضرت قبول کردن طبق آیه 6 و 7 سوره حشر: و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. اونهایی که اسب نتازوندید و خون نریختید و شمشیر نکشیدید و از جانب غیر مسلمان ها اومد، این مال حق خدا و رسوله. و ما افا الله علی رسوله منهم و ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. مال پیغمبر. همه میدونستن، هیچ سنی متعصب نگفته که فدک مال پیغمبر نبوده، منتها میگم مال پیغمبر بوده. بعد ابوبکر روایت خوند که پیغمبر بعد از خودش ارث نمیذاره، میرسه به همه مردم. ولی در این که فدک مال پیغمبر بوده کسی شک نداره. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اومد اینو بخشید به حضرت زهرا و اینا روز اول و دوم حکومتشون مصادره کردن اونجا. لذا فدک همه میدونن که مال پیغمبر بود، منتها میگن از پیغمبر به کسی نمیرسه، یا میگن که مثلا به اصطلاح شاهد بر اینکه ایشون بخشیده کیه که حضرت شاهد آوردن. یکی هم ارث پیغمبر بود. حضرت یه پاساژ داشت به نام محظور در به اصطلاح بازار مدینه. مدینه بازار خیلی آبادی داشت. آره؟
هایپر
داشت. و اون محظور خیلی قیمتی بود و مال پیغمبر بود، پیغمبر هدیه کرده بودن. چون میدونید رسما اینجوریه دیگه، وقتی یه نفر محترم از جایی میاد بعدم همه چیزشو گذاشته اومده، خیلی انصار اونهایی که پولدار بودن و مسلمان شدن بهشون چیزایی بخشیدن. جیم خصومتها ایاهم فی سهم ذل قربا. جیم یعنی سومین قسمتی که خصومت و دعوا کرده حضرت زهرا سلام الله علیها ایاهم، یعنی با خلفا، فی سهم ذل قربا. لما منعوا ابنت الرسول من ارث ابیها به حدیث ابی بکر، موقعی که منع کردن از دختر رسول ارث پدرش را به واسطه حدیث ابو بکر، طالبت هم به سهم ذل قربا، مطالبه کرد، گفت سهم ذل قربا چی شد؟ ارث منو که ندادین، اقلا سهم ذل قربا منو بدین. کما روا ابو بکر الجوهری ذالک فی ثلاث روایات. ابو بکر جوهری اینو در 3 روایت آورده. الف ان انس ابن مالک: ان فاطمه علیه السلام اتت ابا بکر، فاطمه آمد پیش ابا بکر، فقالت لقد علمت الذی ظلمتنا اهل البیت من الصدقات. تو میدانی اون چیزی را که ظلم به اهل بیت شده نسبت به صدقات. لقد علمت الذی ظلمتنا اهل البیت من الصدقات. چرا ظلمتنا؟ لقد علمت الذی ظلمتنا اهل البیت من الصدقات. میدونی که ظلم کردی به اهل بیت از صدقات. و ما عفا الله علینا، اصطلاح قرآن رو به کار برد، اونی که خدا فیع ما اهل بیت قرار داده، من الغنائم فی القرآن، از غنائمی که در قرآن اومده، من سهم ذوی القربا. ثم قرأت علیه قوله تعالی، انس ابن مالک میگه سپس حضرت زهرا خوند بر ابو بکر قول خدای تعالی رو که آیه 41 سوره انفاله: وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. فقال لها ابو بکر: به ابی انت و امی و والدین و ولدک السمع و الطاعه کتاب الله و لحق رسول الله و حق قرابته، فدای تو باد پدرم و مادرم و هر والدی و فدای والدت باد و فدای ولدت باد، یعنی پدر مادرم فدای تو و والد تو و ولد تو. السمع و الطاعه، ما گوش هستیم، اطاعت میکنیم و میشنویم کتاب خدا و حق رسول رو و حق قرابتش رو. و انا اقرأ من کتاب الله الذی تقرئین منه، منم از کتاب خدا همونایی رو میخونم که تو میخونی. ولم یبلغ علمی منه ان هذا السهم من الخمس مسلم الیکم کاملا. شما نگاه کنید، علم من، منم اون آیات رو میخونم، ولی علم من نرسیده که این سهم از خمس باید به شما تسلیم بشه کاملا. قالت، در مقابل این ابوبکر گفت علم من به این نمیرسه که این سهم مال شماست. قالت، حضرت زهرا فرمود افلک هو ولاقربائک، پس این سهم ذی القربا برای تو و نزدیکان توست، اگه برای ما نیست علم نداری؟ قال لا، گفت نه، بل انفق علیکم منه و اصرف الباقی فی مصالح المسلمین. گفت نه، به ما که نمیرسه، ولی به اندازه خرجتون به شما انفاق میکنم و بقیهش رو صرف میکنم در مصالح مسلمین. قالت لیس هذا حکم الله، تا آخر حدیث. حضرت زهرا به ابوبکر گفت این حکم الله نیست. اینو که نقل میکنه ابوبکر جوهری نقل میکنه از انس بن مالک. این روایت اول. دو، ان خب در این حال استدلال باید بکنن که این استدلال ها در تاریخ بمونه و حرف معلوم بشه. دو، ان اوروه قال ارادت فاطمه ابا بکر علا فدک و سهم زویل قربا. ببین زویل قربا را اینم میگه، اوروه میگه خاص فاطمه اراده کرد با ابا بکر صحبت کنه روی فدک و سهم زویل قربا. فعبا علیها، ابا کرد ابوبکر بر حضرت زهرا و جعلها فی مال الله تعالی، و اینا رو قرار داد جز بیت المال مسلمین. مال الله تعالی یعنی بیت المال، یعنی اموال عمومی که برای همه صرف بشه. سه، ان الحسن ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب، حسن پسر محمد، محمد پسر علی ابن ابی طالب که محمد ابن ابوبکر ظاهرا هست. ان ابا بکر منع فاطمه و بنی هاشم سهم ذوی القربا. ببینید صحبت این هست که خصومت حضرت زهرا درباره سهم ذوی القربا روایت داره از خود سنی ها. ابا بکر منع کرد فاطمه را و بنی هاشم را سهم ذوی القربا را و جعله فی سبیل الله، و همه اونها رو در راه خدا قرار داد. فی السلاح و الکراء، خرج شمشیر رو اینها کرد. کراء یعنی جنبنده هایی که حیواناتی که سربازان حمل می کردن، شتر و خر و مثلا اسب و اینها خرید. فسلاح بلکرا، این روایات سلاس رو در پاورقی گفتن در شرح نهج البلاغه است. عرض کنم که روایت اول در تاریخ اسلام ذهبی هم هست. بعدم ایشون میگن که اون صدقات که بالا میگه ظلمتنا اهل البیت من الصدقات و صدقات لعل المقصود منها بعض الهوائت سبعت اللتی ذکر فی بعض روایت ان الرسول تصدق بها. منظور از صدقات هوائت سبعه بوده که از مخیریق یهودی به حضرت رسیده بوده. اونا اسمشو صدقات گذاشتن که حضرت زهرا هم طبق اصطلاح اونا اسم بود. و فی کنز الامال ان امهانی، میدونید که کنز الامال متقی هندی دو جور چاپ شده، یکی خود کنز الامال که مثل بهار الانوار است در بین ما، یعنی یه مجموعه خیلی مهمه دائره المعارف است که مال اوناست. یه منتخب و کنز الامال هم اخیراً چاپ شده که اونم خیلی معروفه و توی معمولا مصر و بیروت و جاهای مختلف چاپ شده. و فی کنز الامال ان امهانی قالت ان فاطمه اتت ابابک تسأله سهم ذی القربا. فاطمه آمد پیش ابابک و ازش درخواست که از سهم ذوی القربا را. فقال له ابو بکر سمعت رسول الله یقول سهم ذوی القربا لهم فی حیاتی و لیس لهم بعد موتی. این روایت هم جعل کرد، گفت پیغمبر فرمود سهم ذوی القربا برای ذوی القربا است در ایام حیات من، اما بعد از مرگ من دیگه در اختیار اونها نیست. که میگه که کنز الامال جلد 5 صفحه 367 اینو نقل کرده، استلغابه هم نقل کرده، جوام و سیره هم تهذیب و اینو خیلی نقل کرده. سهم و ذوی القربا لهم فی حیات، سهم و مبتداست با ذوی القربا که مضاف مضاف الیه لهم خبرشه، و لیس لهم بعد موت. و فی روایت اخرى لامهانی جمعت فی الذکر بین خصومتها ایاهم فی الارث و خصومتها فی ذوی القربا. در اینجا فقط صحبت ذوی القربا بود در این امهانی. در روایت دیگری که امهانی داره جمع کرده اون روایت در یاد کردن بین خصومت حضرت زهرا با افراد در ارث و در باره سهم ذوی القربا، یعنی هم ارث رو گفته هم ذوی القربا رو گفته، که معمولا حتی تو اصطلاح ماها اصلا صحبت ارث پیغمبر نیست، فقط فدک صحبتشه. ذوی القربا هم که حالا جدا تو فقه بحث میشه البته، ولی این ستا رو با هم بحث کردن خیلی حقیقت رو روشن میکنه. فی فتوح البلدان و طبقات و ابن سعد و تاریخ الاسلام للذهبی و شرح النهج و لفظ للاول عن امهانی قالت. فتوح البلدان که یک به اصطلاح کتاب جغرافیاست، طبقات ابن سعد که طبقات در واقع صحابه و تابعین راویان تاریخ اسلام ذهبی، همه اینها خیلی معتبره، از امهانی نقل کرده. قالت ان فاطمه بنت رسول الله اتت ابا بکر فقالت، فاطمه دختر رسول خدا آمد پیش ابو بکر و گفت من یرسو که ازا مت، موقعی که تو بمیری ابو بکر کی از تو ارث میبره؟ قال ولدی و اهلی، یا ولدی و اهلی، بچه هم و خانواده. قالت فما بالو که ورست رسول الله دوننا، پس تو چته که وارث رسول خدا شدی بدون اینکه ما خبر داشته باشیم؟ تو وارث شدی نه ما. فقال یا بنت رسول الله ما ورثت اباک ذهبا ولا فضه، ای دختر رسول خدا من از پدرت طلا و نقره ارث نبردم. فقالت سهمنا به خیبر و صدقتنا فدک. جالبه، حضرت فرمود سهم ما در خیبر و صدقه ما در فدک، چون گفتم اونا اصطلاح صدقه برده بودن، اینجا حضرت زهرام اصطلاح خودشونو برد. اینا کجاست؟ و لفظ و طبقات ابن سعد اینه، و قال ما ورثت ابا که ارزم ولا ذهبن ولا فزتن ولا غلامن ولا مالن. اینا رو گفت ابو بکر، گفت از پدرت من ارث نبردم، نه زمین نه طلا نه نقره نه برده، غلام یعنی برده، و نه مال. قالت فسهم الله الذی جعله لنا و صافیتنا بیدک، حضرت فرمود سهم خدا که بر ما قرار داده و صافیتنا، چون یکی از اصطلاحاتی که برای اموال خاص پیغمبر که از جانب کافرها میرسه مثل اسب و چیزای خاص، اونا رو میگن صفیه و صفایا، اگه یادتون باشه در گذشته هم داشتیم، اونو میگن صفایا. گفت صافیه ما اینا چی شد؟ در دست توست. قال یا بنت رسول الله سمعت رسول الله یقول، گفت ای دختر رسول خدا شنیدم از پیغمبر که میفرمود انما هی طعمتون، اونایی که پیغمبر داشت لقمه هایی بود، اطعمنی الله حیاتی، در زمان حیات من خدا اینا رو لقمه من قرار داد، فاذا مت فهی بین المسلمین، موقعی که مردم اینایی که لقمه های من بوده بین مسلمین تقسیم میشه. اینو گفت، طبقات ابن سعد نقل کرده. و فی لفظ ابن ابی الحدید و تاریخ الاسلام للذهبی قال، در لفظ ابن ابی الحدید و تاریخ اسلام ذهبی همون مسئله رو، یعنی ایشون از عبارات های مختلف نقل میکنن که این سهم ذوی القربا در جاهای مختلف یا با ارث اومده یا با ارث و فدک اومده یا تنها اومده، اینو میخواد بگه اینجوری اومده. قال ما فعلت یا بنت رسول الله، گفت چیکار کردم ای پیغمبر دختر پیغمبر؟ فقالت بل انک عمدت الى فدک، تو تکیه کردی به فدک و اونو گرفتی، و کانت صافیتا لرسول الله فاخذتها، فدک از جز صفایای رسول خدا بوده. فی و صفیه یه فرقای کوچیکی دارن ولی به یک معنا هستن. کانت صافیتا لرسول الله فاخذتها، و تو گرفتی، و عمدت الى ما انزل الله من السما فرفعته عنا، تکیه کردی اونی که خدا از آسمان برای ما نازل کرده اون از ما گرفتی، یعنی این چیزایی که گرفتی خدا از آسمان حکمش آورده تو از ما گرفتی. فقال یا بنت رسول الله لم افعل، من این کارا رو نکردم، حدثنی رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی یطعم النبی الطعمه ما کان حیا فاذا قبضه الیه رفعت. گفت ای دختر رسول خدا، من کاری نکردم. پیغمبر اینجوری بر من حدیث گفت، خدا لقمه ای را، طعامی را به پیغمبرش میده مادامی که زنده است. زمانی که خدا پیغمبر را از دنیا برد، اون لقمه هم برداشته میشه. رفعت یعنی طعمه برداشته میشه. فقالت انت و رسول الله اعلم ما انا بسائلتی که بعد مجلسی ثم من صرفت. اینم نوشته در این لفظ ابن عبدالحدید، حضرت فرمود که تو و رسول خدا داناتری لابد، من دیگه با تو صحبت نمی کنم بعد از این مجلس. سپس منصرف شد و از پیش ابوبکر رفت. ما انا بسائلتی که یعنی دیگه از این به بعد با تو صحبت نخواهم کرد، از تو چیزی درخواست نخواهم کرد، که حالت قهر شدیده. بله دیگه، و بله حضرت فرمود دیگه، بله تو یعنی میخواد بگه که پیغمبر
که تو و رسول خدا داناترید که راست میگی یا نه.
خب دیگه همه اینا توش هست دیگه، چون حضرت زهرا گفته. حالا اینا رو که تازه اونا نقل کردن. تقصد و من سهم الله، قصد حضرت زهرا از سهم الله، سهام هم من الخمس، سهام اهل بیت است از خمس. و من الصافیه، صوافی رسول الله، اونایی که خالص برای رسول خدا بود. و من قولها امت الى ما انزل الله من امت الى ما انزلت الى ما انزل الله من السما فرفعته عنا، سهم ذل قربا، یعنی اونی که خدا از آسمان برای ما سهم ذل قربا قرار داد تو از ما برداشتی. الذي نزل في القرآن، که در قرآن نازل شده. و علم و انما غنمتم منظورشونه. و حکم الارث الذي يعم كافه المسلمين، یکی هم منظور از امت الى ما انزل الله من السماء فرفعته عنا، حکم ارثی است که عمومیت داره بر تمام مسلمین. رسول الله و من اداه، این مسلمین شامل رسول خدا و غیر از رسول خدا میشه. عرض کنم خدمت شما که و ذکرت بعض الروایات ان العباس ابن علی، که انشاءالله برای هفته آینده خدمتتون میخونم، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.